بسم الله الرحمن الرحیم. در آخر بحث گذشته عرض کردیم که مرحوم محقق بعد از ذکر اون فروعات تمام که وفل کلی اشکال به خاطر اینکه تخطی از موضع قطعه، یعنی اون چه که مسلمه قطع مربوط به ید یمنا هست و همون عربت اعصابه من اصوله ها بقیه فروعات و حرف هایی که گفته شده بود تو این فروعات اینا همش تخطی هست موضع قطع، لذا فی الکل اشکال. امام رضوان الله علیه در تحریر فرمودن که نه فرمودن فی الکل اشکال، فرمودن اشبه این است که از حد میگذره، یعنی از حدود میگذره و باید تعذیر بشه. اشبه تعذیره. خب حالا لنا این که سوال کنیم تعذیر چه دلیل داره؟ خود تعذیر دلیلش چیه؟ مگه هر کسی رو همجور میشه تعذیر کرد؟ مرحوم محقق گفتن که اشکال داره و اجازه شرع میخواد، اجازه شرع هم مفقوده. امام میگن که اشبه به قواعد این است که حد ساقط میشه و به جای حد تعذیر میاد، یعنی باید طرف رو تعذیرش بکنن. خب اگر اذن شارع نداریم بعد از اینکه حد ساقط میشه، خود تعذیر دلیلش چیه؟ به چه مناسبت باید تعذیر بشه؟ اگر یادتون باشه ما در ذیل فروعات قذف یک فرعی داشتیم، یه مسئله داشتیم که تغییر هم داره، اینجا بحث کردیم که آیا برای هر گناهی، حالا کبیره یا صغیره، هم از کبیره صغیره یا حداقل کبیره، قابل تعذیره؟ که بعضی ادعا کردن که در هر گناه کبیره میشه طرف رو تعذیر کرد. اگه یادتون باشه اونجا ما تردید میکردیم، گفتیم مثلا فلان آقا دروغ، همیشه دروغ میگه، ما میدونیم دروغ میگه، میتونیم بیاریم تعذیرش بکنیم؟ فرض کنید حاکم میدونه که این آدم دروغگویه، نماز نمیخونه، یا حالا بهتر از نماز چیزی دیگه هم داریم، نماز نمیخونه، تارک الصلات رو میتونیم بیاریم اونجا تعذیرش بکنیم؟ خب باید نهیش هم بکنیم، امر معروف و نهی از منکر بحث جداییه، یه حساب جدایی داره که مراتبی داره، بعد از مراتب قلبی مراتب زبانیه، بعد از مراتب زبانی میرسه به مراتبی که عملا باید وارد شه. خب اون البته کار حکومته که عمل حکومت عملا میتونه یک منکری رو اگر طرف اصرار داره بر تکرارش و در منظر و مرآی و عموم هست و منکر رو مثلا شایع میکنه، خب میتونه به اصطلاح تعذیرش بکنه. بنابراین اونجا ما این تردید رو داشتیم که تعذیر دلیل میخواد خودش، همینجوری نمیشه شخص رو تعذیر کرد به دلیل اینکه مرتکب یک گناه شده. بله خیلی ها مرتکب گناه میشن، شاید مثلا معصوم غیر از معصوم این علیه السلام کسی رو معصوم نداریم، بالاخره انسان محل صفه و نسیان ممکنه خطا بکنه.
ببخشید همونجا اون بحث شد که اگر جنبه حکومتی پیدا کرد و کار به محکمه کشید، قاضی برای جلوگیری از هرج و مرج به مایراهو میتونه بسخه یا به تشخیص خودش تعذیر بکنه.
درسته،
نه هر گناه.
اون مسئله نه هر گناهی، اون مسئله علا ما یراه الحاکم مال حد تعذیره. یه بحث داریم در اصل تعذیر، یه بحث داریم در این که تعذیر چقدره یا چند تا شلاق برای تعذیر میشه گفت. علا ما یراه الحاکم، من این داستان رو چند دفعه نقل کردم اینجا.
ما بحث فعل حرام داریم، بحث کبایر داریم. خب اینجا از کبایر است، تعجل کبایه تعجیل حدود
اونجا هم همین بحث یا چه کبایه
اونجا کبایه با فعل همین کلمه
من میگم اگر کسی سرقت میکنه اگر کسی سرقت میکنه گناه کبیره هست یا نیست گناه کبیره است خب الان هم دست راستم نداره اصلا از خلقتم دست راست نداره یا تصادف کرده دست راستش از من رفته به چه دلیل تعذیرش میکنی؟
به دلیل که اگه تعذیر نکنیم هرج و مرج لازم میاد.
نه چه هرج و مرج لازم میاد؟ سرقت کرده توبه میکنه میره مال سرقت پس میده
میره دست راست نداره هر روز میره سرقت میگه من که نمیتونم تعذیر کنم
یعنی اصلا همین مسئله همین مسئله مورد بحثه که صرف این که یک کسی گناه میکنه میشه تعذیرش کرد
گناهی که منجر به هرج و مرج بشه
اگر منتهی به هرج و مرج بشه این دفعه اولش سرقت کرده حالا گرفتنشم اردنشم محکمه دست راستم نداره اردنشم محکمه ازولابم میکنه که ببخشید من این دفعه اولم بوده و خوب کنم دیگه سرقت نمیکنم حالا دست راست هم نداره اینجا میتونی چلاقش بزنی؟
باید
چرا آخه؟ چرا؟ یعنی چه هرج و مرج لازم میاد؟ چه هرج و مرج لازم میاد؟ توبه میکنه داره میره
حق امنیت جامعه رو به هم
زده مال مردم هم پس میده همونجا مسئول کنه انم پس میده
نه امنیت جامعه
ببینی همونجا اجازه بدی میگم یه آدمیه دفعه اولش سرقت کرده بعدم توبه من حتی تو محکمه هم توبه کرده حالا توبه تو محکمه اگر بیانه باشه قابل قبول نیست بحث جداییه بحث در اینه که دست میخوان حد رو ثابت کنیم شرایط داره منتاش دست نداره
حالا
دست نداره چرا تعذیر تعذیر چه دلیل چه مصلحتی مگه ما با مصلحت اندیشی میتونیم هر مردم رو بزنیم مصلحت اینه که ماشین درجه یک سیستم بالا هم تو خیابونای قم نیاد که فقرا ناراحت بشن حالا میتونیم به مصلحت جلو ماشینشو بگیریم
همین آقایون آمدن سراغ
اجازه بدید اینطور نیست که حکومت در همه زندگی مردم بتونه وارد چه هر کاری دلش میخواد بکنه یا میگه مصلحت مجمع تشخیص مصلحت رسمی تونم این حق رو نداره که هر کاری دلش بخواد به عنوان مصلحت بکنه تا جرسه که مثلا یک قاضی یا یک حاکم یا مثلا شهربانی یا نیروی انتظامی یا هر کسی دیگری مردم آزادن دارن زندگی میکنن یک کسی هم گناه کرده حالا فرض کنید من فرض مسئله هم همینجاست فرض مسئله اینه که حد لازم است برش جاری بشه منتها ند موضع حد رو نداره قبلا هم گفتیم که منتقل به دست چپ نمیشه منتقل به پای چپ نمیشه و نباید منتقل به دست چپ و پای چپ بشه این هم معطل شدیم در دو سه جلسه دنبال همین مسئله بودیم که ابن جنید میگفتن منتقل میشه محقق دیگران امام همه میگن نخ منتقل نمیشه نه و فقط دست راسته حالا این دست راست نداره حالا یا خلقتا نداره یا قصاصا صاحب شده یا تصادف کرده دست راست نداره حالا مطابق فتوای امام باید تعذیرش کنیم جلاقش بذاریم چرا جلاقش بذاریم
اون را قانون که نشست دنلا باید بشینید یه تعیین کنید برای این جرمه این آسانه و دیگر اینکه تعذیرات مرد
حالا این داستان رو
بزنم اشکال هم بذار بگم مرز حد تعذیرات معلوم شده اونجا که در اون مرز حد حدود تعذیرات معلوم شده در کتاب اگر مطالعه کنیم وقت داشته باشه وقت نداره که مطالعه کنیم مرز حد تعذیرات معلوم شده دلایلی که دادم تعذیراته اونا که حدود هم درنش هست بقیده میشینم قانون اونجا بیر اینجا نه که وقت بگیریم سرصدا همه حرف بزنن
همه حرف بزنن اصلا اینجا میان که حرف بزنن
نه
اینجا میان که حرف بزنیم با هم صحبت بکنیم
اینجا که نه
اینجا جای بحث اصلا اصلا اینجا جای بحث
حرف تعذیرات معلوم شده حدود اونو که دلائل دارم تعذیرات اونو که تعذیر بزنن آن مالی میشینم آقای بازه پر
یامین دیگه بود دلیل
اونجا
کار که نشستنا اونجا چی اونجا تعریف کنید شد حالا گوش کنید
حدود دلیل داره
حالا اگه تموم شد گوش کنید
اونجا کارو میشینه تعریف کنید بیاد اینجا کار میتونه
اینجا طلبگیه، اینجا داریم مباحثه میکنیم، طلبه هم هستیم، یعنی دلیل میخواییم، بحث میخواییم.
دو دلائل دارم تحصیلات ندارم، اون کتاب اگر وقت داشتم هم مطالبه کنم معلومه، وقت نداریم مطالبه
کنم. وقت داریم، مطالبه هم کردیم، به همین دلیل هم بدیم میگیم فرق از بین نظر محقق، محقق با اون که محقق هم و این همه شروع نوشته شده است، خود ایشون همجوری رد شده، گفته فی کل اشکال و اجازه شرع میخواد، اجازه شرع هم که اجازه نداده و رد شده، نگفته تعذیر. حالا امام گفتن تعذیر. حالا پس این داستان رو من اینجا مکرر گفتم، تکرار میکنم، ما رئیس مجلس، رئیس کمیسیون قضایی مجلس بودیم در اوائل پیروزی انقلاب، دستگاه قضایی کشور هم شورایی اداره میشد، یعنی 6 نفر اداره میکردن، آقای ریاست اون 6 نفرم به عهده آیت الله اردبیلی بود که دادستان کل بودن، بعد یه آقایون هم اعضای در تصمیم گیری آقای 6 نفر باید تصمیم میگرفتن قبل از اصلاح قانون اساسی. من تو مجلس بودم، اختلاف بین مجلس و بین قوه قضاییه پیش اومد راجع به مسئله تعذیر و تعذیرات، اینو من مکرر اینجا گفتم. آقای حضرت آیت الله صافی هم دبیر شورا نگهبان بودن اون موقع که بعد از استفایشون من رفتم شورا، دبیر شورا نگهبان بودن. آقای صافی در دبیر شورا نگهبان گفتن که علاما یراه الحاکم تعذیرات در اختیار حاکمه و هر جور حاکم صلاح بدون خودش میتونه عمل بکنه. آقای موسوی اردبیلی میگفتن که در قانون اساسی ما داریم وحدت رویه، وحدت رویه معناش اینه که محاکم در سراسر کشور باید یکسان قضاوت بکنن، نمیشه که یک جرمی رو در اصفهان یه جور حکم کنن، در کرمان یه جور حکم کنن، در شیراز یه جور حکم کنن، باید وحدت رویه باشه در نظام حاکم که همونطور که شما اشاره میفرمایید در نظام حکومتی وحدت رویه است در قوانین مجعوله که از جمله تعذیرات. بالاخره من به عنوان رئیس کمیسیون یک نامه نوشتم محضر حضرت امام که یه چنین اختلاف نظری هست بین شورا نگهبان و بین قوه قضاییه، تکلیف ما چیه؟ ما میخوایم قانون رو بالاخره تصمیم بگیریم و بدیم مجلس تصویبش رو بره تو دستگاه قضایی. امام دستور فرمودن که یه دو نفر از کمیسیون تحقیق، دو نفر از شورای نگهبان، دو نفر هم از دستگاه قضایی، 6 نفری بشینید و یه تصمیم بگیرید، هر تصمیم گرفتیم ما قبول داریم. منم مأمور شدم که این جلسه 6 نفره رو تشکیل بدیم، در مجلس شورای اسلامی هم تشکیل شد توی اتاقی که محل کار ما بود. خب از دستگاه قضایی یعنی از کمیسیون قضایی من بودم و مرحوم آیت‌الله موسوی تبریزی که الان هستشون اینجا هست رحمت الله علیه، اون موقع ایشون توی کمیسیون قضایی نایب رئیس بودن، در خدمتشون بودیم رحمت الله علیه، همشون رو واقعا خدا رحمتشون کنه، هر کدومشون در نظام خدماتی داشتن. عرض کنم که جلسه شروع شد، بالاخره هر دو اصرار روی مطلب خودشون داشتن، مجددا استفتاء کردن این طرف اون طرف تو صفه، باز استفتاء از امام کردن. در پایان امام مرحوم فرمودن که در غیر موارد منصوص، خوب دقت کنید، این موجب شد که اون دعوا خرج شد، در غیر موارد منصوص تعذیر باید خاصیت بازدارندگی داشته باشه. این نوشته امام بود. طبعا ما در کمیسیون با همین مطلب قضیه رو تمام کردیم که هم وحدت رویه حفظ بشه و سراسر یکسان باشه. مثلا ما می‌دیدیم که راننده ها در تخلف رانندگی تخلف میکنن، مسافر سوار میکنن، اول دروازه هم 10 تومن 20 تومن ازش میگیرن، اونم دو تا مسافر اضافه سوار میکنه 10 تومن میشه میده به نیروی انتظامی، ما باهاشم خودش برمیداره. اصلا اونجور تعذیر یعنی تعذیر پولی هیچ نقشی مثلا نداشت، یا هم تو بعض تعذیرات دیگه که اونها تعذیر. بعد تشکیلات تعذیرات به وجود اومد که اصلا در قانون تشکیلات تعذیرات به وجود اومد و مجلس مجموعه، همینطور که شما الان با عصبانیت و ناراحتی دارید صحبت میکنید، مجلس مجموعه قانون جزایی کشور رو تصویب کرد از 4 بخش، حدود و قصاص و دیات و تعذیرات، و در موارد منصوص معین کرده، در غیر موارد منصوص، همونطور که شون اشاره کردن، موارد منصوص هم 2-3 جا بیشتر نیست که نص داریم، راجع به زن مرتده هست و زندان و بعد میگه کسی دادیده. در هر حال این مسئله الان اختلافیه. خود آقای سا، آقای مرحوم آیت‌الله لنکرانی که باز عکسشون اینجا هست رضوان الله علیه، در شرح همین حرف تعزیر امام تردید میکنن، میگن که ما قبلا گفتیم و این بحث هم هست که آیا برای هر معصیت کبیره یا هر معصیتی میشه تعزیر کرد. بعضی گفتن فقط معاصی کبیره، بعضی گفتن کل معاصی، بعضی گفتن نه تعزیرات فقط نوال منصوب. این اختلاف نظر هست، این بستگی داره به مبنای فقی. بنابراین باید دید اون مجتهد در مسئله تعزیر مبناش چیه. اگر مبناش مسئله به قول شما حفظ نظمه، فقط در جاهایی که مانع نظمه میتونه تعزیر کنه. و اگر مبناش اینه که گناه کبیره است، هر کس گناه کبیره شد، این مبنا رو خیلی ها گفتن ولی اکثرا فقها عمل نمی کنن. خیلی ها گناه کبیره می کنن و هیچ تعزیرم نمی شن، هیچ اختلاف نظم به وجود نمی آتی، یک فشاره. الان شما خیال میکنید مثلا بی نماز اصلا توی مثلا اداری ها نداریم، توی بازاری ها نداریم، توی نمیدونم نعوذ بالله بعضی جاها دیگه بی نماز نداریم، داریم. گناه کبیره هم هست، انشالله هم توبه میکنه، بعدم قضیه حل میشه، بعدی وقتا هم ثابت میشه. بنابراین این بستگی به اون مبنای فقهی داره. اما اینکه چقدر تعزیر، اون یه بحث جداییه که در عبارات هم اونجا ما گفتیم، هم ما میگه دارن که و حده مادون حد، و حده مادون الحد، یعنی تعزیرات همیشه باید کمتر از حد باشه. یعنی وقتی در اختیار حاکم قرار گرفت و حاکم قرار شد تعزیر بکنه، اونجا دیگه نمیتونه 80 تا تازیانه بزنه. 80 تا مال شارب الخمره، نمیتونه 100 تا تازیانه بزنه، مال زانیه، باید مادون حد باشه. ولذا مثلا حتی اکثرش میگن 75 تا. ولذا در قانون تعزیرات برای حفظ وحدت رویه مجلس همون موقع آمد گفت که مثلا اگر کسی دفعه اولشه، مثلا بین زندانش میکنیم بین 5 روز تا مثلا 10 روز، بین 1 ماه تا 3 ماه، جریمش میکنیم بین مثلا 500 تومن تا 1000 تومن و هاکذا. یعنی یه اقل و اکثری قرار داد و این اقل و اکثر وحدت رویه رو حفظ کرد که دیگه در سراسر کشور قضات موظف هستن طبق اون مسببه همین قانون مجلس و معید شورای نگهبان در تعزیرات هم عمل بکنن. یعنی خودشون نمیتونن مطابق نظر هر مجتهدی عمل کنن، مطابق این مسببه میتونن عمل کنن. حالا بنابراین واقعا این بنده خدایی که دست نداره و یکی از فروعات ما بود، الان هم باید حدش بزنیم ولی موضع حد رو نداره. خب محقق رد شدن هم گیری گفتن مجوز شرعی میخواد، ما مجوز شرعی هم نداریم. یعنی انتقال به دست چپ یا انتقال به پای چپ مجوز شرعی میخواد و مجوز مفقوده. حالا امام میگن تعزیر، منم میگم که تعزیر دلیل میخواد. یعنی در حقیقت میخوام بگم حق با محققه، اگر دلیل داشتیم میگیم، اگر دلیل نداشتیم نمیگیم. به راحتی نمیتونیم طرف رو تعزیر کنیم. طرف رو بردن محکمه، دزدی کرده، دفعه اولش هم هست، اوردنش هم محکمه ثابت هم شده، باید هم دست راستش و چهار انگشتش رو قطع کنن. ولی اصلا دست راست نداره، یا چهار انگشت رو نداره، چهار انگشت رو نداره، داشته کار میکرده، اره برقی دست چهار انگشتش بریده است، حالا الان نداره چهار انگشت رو. شما میگید دست چپش رو
بکنن، یه بار چپش رو بکنن، حالا هر جایی نجا آسمان به زمین میاد.
بله، یک روز اجراء حد برابر است در متن فرموده امام، فرموده امام، فرمود یک روز اجراء حد برابر است با ماه ها بارندگی در زمین.
اجازه بدید،
یعنی حدود خدا باید ثابت بشه. امیرالمومنین سلام الله علیه به اون جوان گفتن قرآن بلدی؟ گفت بله، یک سوره بقره. اشعث اونجا اشکال کرد، گفت حد شما امیرالمومنین حاکمی حد خدا رو تعطیل میکنی؟ اعتراض کرد، نمیتونی حد خدا رو تعطیل کنی، چرا؟ چرا بخشیدی؟
این جواب من نشد.
جواب شما چیه؟
من میگم مالی که برده بودن ازش میگیرم. حالا حد جار
حق الله چه میشه؟
حد نداره، زمینه نداره، نشه، خدا شد.
پس شما موافق مایی که میگه تعذیر نداره؟ پس شما موافقی؟ پس ولی حد چون زمینش از بین رفته است حد ساقط میشه. محقق میگه حد میفرماید حد ساقط میشه، امام میفرماید حد ساقط میشه، اما باید تعذیرش کنیم. بنده عرض میکنم حق با محققه، یعنی حد ساقط میشه ولی تعذیرش نباید کنیم. خب رد چی نبیم
اصل خلاف که ساقطه، اصل خلاف
نده؟
اصل خلاف که مخارج خلاف کرده، حالا اگر مثلا قابل حدیث بده خلاف کرده، برای خاطر خلافش تعذیر میشه.
بالاخره موضع حد اگر از بین رفته حد ساقط شده، انتقال این دو دلیل بحثه گذشتون بعد برای چی بود؟ برای همین که انتقال به دست چپ یا انتقال به پای چپ در دفعه اول به جای دست راست این دلیل میخواد من نمیشه، و فقط ابن جنید بود و به دو روایت ضعیف هم تمثل کرده بودن و اون بحثه که دیگه تکرار نکنیم. خیلی خوب، از این مسئله بگذاریم. مسئله بعد این است که من از متن شرایط میخونم. از مسئله لو قطع الحداد یسارهو مع العلم، خب معلوم شد که فقط باید دست راستشو قطع کنن. حالا اون کسی که میخواد عد رو اجرا کنه به اصطلاح تشکیلات امروزی قاضی مجریه به اصطلاح حدود، با اینکه میداند باید دست راست قطع بشه دست چپشو قطع کرد، فعلیه قصاص. یعنی حتما همون آقای مجریه حد بلو قاضی هم هست، چون عالمن دست به اصطلاح چپش رو قطع کرده، دست چپش احترام داشته، دست چپش مورد حکم قطع نبوده، دست راستش مورد قطع بوده، دست چپ رو قطع کرده باید قصاص بشه، فعلیه القصاص. خب حالا اتفاقا این کار شده، عالمن این قاضی این کار رو کرده، یعنی مجری این کار رو کرده، حالا این کار شده در چین صورتی که عالمن این کار رو کرده، میتونیم بگیم که چون حالا دست چپش قطع شده دست راستش رو دیگه قطع نکنیم. جا میگن نه، صریح فرمایش محقق اینه که ولا یسقط قطع الیمین به سرقه، چون اون حکم خداست که گفته است قطع یمین هست. علا کل حال یک جنایتی همین آقا مرتکب شده و اون اینه که عمدن دست چپش رو قطع کرده، باید قصاص بشه تا دیگه از این کارا نکنه. اما اون حکم خدا که تعلق گرفته است به دست راستش، اون حکم خدا جای خودش باقی هست. اذا قطعه عمدن، یعنی در صورتی که به شکل تعمد این کار رو کرده باشه. اما اگر اشتباه کرده باشه، یعنی مجری حد، حداد، حتی یعنی کسی که حد رو اجرا میکنه، حتی داده عادل هم باید باشه، این کار رو خلاف نکنه، مجری حد اگر اشتباهاً به جای دست راست دست چپش رو قطع کرد، آیا اینجا چجوره؟ آیا اینجا میشه گفت دیگه دست راستش رو قطع نکنیم چون یه اشتباهی پیش اومده؟ و تقریباً تا حدودی میشه گفت اون چه که حکم خدا بوده اجرا شده. اینجا اختلاف نظر هست. بعضی فرمودن که در صورتی که اشتباهاً این کار انجام گرفته، عامل این کار که قطعا باید دیه بده، برای اینکه این اشتباه کرده دیه باید بده، خب تعمد نداشته که قصاص بشه، ولی دیه یه دست چپش رو باید بده. اما منتقل نمیشه به دست راستش به دو تا دلیل، یعنی این که دست چپش رو به جای دست راست اشتباهاً قطع کردن و حداد این کارو کرده، در اینجا دو تا دلیل ذکر کردن که میشه گفت دیگه دست راست رو قطع نکنیم. در صورت قبلی که عمد بود گفتن حکم خدا جا به جا نمیشه به خاطر جنایت یک جانی، اما اینجا جنایتی نبوده، اینجا یک خطایی رخ داده و دست چپش قطع شده. این خطا که رخ داده گفتن که دو تا قرینه هست یا دو تا دلیل هست برای این که بتونیم بگیم به دست راستش دیگه کار نداشته باشیم. دلیل اول یک روایت که از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل کردن، که این روایت فرض کنم مال محمد بن قیس هست از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل امر به ان تقطع یمینه فقدمت شماله فقطعوها، یعنی اون مجریان که باید دستش بگیرن بیارن بذارن روی اون تیر که میخوان قطع بکنن، اینا اشتباهن دست چپش گرفتن و گذاشتن و توجه نداشتن، عجله کردن، همجوری بود. فقدمت یعنی این کار انجام شد، فقدمت شماله فقطعوها و حسبوها یمینه، گمان کردن که یمین شد، یعنی موقعی که قطع میکردن خیال میکردن دست را اشتباهن دست چپش قطع کردن. فقدمت شماله فقطعوها و حسبوها یمینه فقالوا انما قطعنا شماله اتقطع یمینه، خب ما بالاخره اشتباه همین کار کردیم، حالا بازم یمینش قطع میشه. حضرت فرمودن فقال لا تقطع فقط قطعت شماله، یعنی نه این کار رو نکنید با آنکه شمالش. حضرت امیر در این قضاوت هاشون فرمودن لا تقطع، حالا که شمالش قطع شده اشتباه هم یه یمینش رو قطع نکنید. این یک قرینه و یک دلیل که در این روایت محمد بن قیس اومده، البته میگن روایت ضعیفه ولی بعضی ها عمل کردن این روایت و به هر حال گفتن که نمیشه بهش عمل کرد، خیلی هم عمل کردن، اختلاف نظر هست. اما دلیل دوم گفتن که به مقداری که حق الله به دست این شخص تعلق می گرفته است به دست یمینش، با قطع دست شمال و دست چپ اشتباهاً حق الله در حقیقت استیفا شده، اشتباهاً البته دست چپ رو قطع کردن ولی به همون مقداری که باید دست راست رو قطع بکنن دست چپ قطع شده، یعنی اونایی هم که اشتباه کردن و دست چپ رو قطع کردن همون چهار انگشت رو قطع کردن، اما اشتباه بوده، فقط در حقیقت استیفا شده است و ساوا حق القطع، یعنی اون مقداری که قطع شده مساوی است با اون مقداری که باید قطع بشه و چون مساوی با اونه مثل این که اون حق استیفا شده، وقتی اون حق استیفا شده بگیم ما دوباره بیایم سراغ دست راستش و بگیم دست راستش رو قطع کنیم، این نمیشه. یعنی اینو قرینه گرفتم بر این که مطابق مضمون اون روایت بگیم دست راستشو دیگه قطع نکنیم. من هم صاحب جواهر مخالفم، من میفرمایم که اول کلامه، یعنی چه مساویه؟ کی گفت مساویه؟ این همه ما بحث کردیم که گفتیم اصلا تعلق حکم خدا فقط به دست یمینه و به دست یسار اصلا تعلق نگرفته حکم، و روایت هم صریحا داشت که به حساب تقطع یمینه علا کل حال، و سوال شده بود همین مورد را که در همین مواردی که اینجوره و مثلا یمینش صحیحه، یمین شلائه میشه به اصطلاح یسارش رو قطع کرد و اونجا ها سوال کردن، روایت گفته است که تقطع یمینه علا کل حال و دست چپ اصلا مورد موضع قطع نبوده، مورد حکم نبوده. یعنی این که شما میگید به مقدار حق شرع استیفا شده است، حال جواب میفهمم، این که شما میگید به مقدار حق شرع استیفا شده است، از کجا میفرمایید که حق چهار انگشت چپ که اصلا هیچ حقی بهش تعلق نگرفته بوده مساوی است با حق شر به اون چهار تا انگشت دست راست، و چون حالا این قطع شده اشتباه دیگه سراغ اون نریم، این مساوات اول کلامه. بنابراین هم در روایت اشکال میکنم و هم در عرض کنم که این تأیید و یا این توجیه که بگیم نیام دو سراغ دست راستش به خاطر این که تقریبا اون مقداری که حق الله هست استیفا شده، حق الله استیفا نشده. حالا اگر ما به قول خودمون خشک بحث میکنیم و در حقیقت ما هستیم و دلیل، ما هستیم و عبارات، ما هستیم و روایات و فقط خشک بحث میکنیم. خب واقعا همینه، به یسار چیزی تعلق نگرفته و ادله مکرر گفته است یسار هیچ حکمی نداره و حتی در مواردی که یمین اصلا نداره نباید سراغ یسار رفت. تا چه رسد اون موقعی که یمین داره اشتباه هم رفتن سراغ یسار.
کتب قدیمه آمده، آمده قضاقدر الهی حد را جاری کرده استاد، این آمده در روایت قضاقدر الهی حد را جاری کرده. جوابش هم اینه
اون قضاقدر مال زن مال بحثای
نه قضاقدر الهی حد را جاری کرده. من
قضا و قدر حق را جاری نکرده، یعنی این آقای که اشتباه کرده حکم خدا را اجرا کرده. نه کتاب ها به خود میگن، ما که کتاب کار نکردیم. ببینید کتاب های میگن، ما اینجا نیمدیم هرچی تو هر کتابی حرف بگیم درسته، یا نخیا خدا را کرده هرچی تو هر کتابی حرف بگیم باطله. اینجا اومدیم با هم بحث بکنیم مطابق به تعبیر حضرت امام، بحث جواهری، یعنی با دلیل قرآن و حدیث و روایت و فتوا ببینیم چی باید گفت. منم دارم میگم اگر به قول خودمون جواهری بحث میکنیم و خوش بحث میکنیم اصلا به دفته چرا حقی تعلق نگرفته تا بگیم مصابات داره. این همه روایات رو در دو جلسه گذشته خوندیم در سور مختلف رو. فقط ابن جنید میگه چون از مذاق شعر، از مذاق شعر به دست آوردیم که شارع مایل هست یک دستش بماند، با این توجیه ابن جنید آمده است و گفته است میشه دست چپ رو قطع کرد و دست راستش رو بگذاریم براش بماند، در اون فرعی که قبلا گفتیم. خب اونجا حرف ابن جنید رو قبول نکردیم، هیچ کس هم قبول نکرد، مشهور در امام قبول نکردن، هم امام هم مرحوم محقق و هم محشی مثل صاحب جواهر و دیگران. اما اگر بخوام که به اصطلاح یک مقدار از اعتبار استفاده بکنیم، اعتبار که عرض میکنم یعنی همونجوری که این فقیه بزرگوار فرموده است که به اندازه‌ای که حق متعلق به یمین شده است، قطعا معلوم است که حق متعلق به یمینه، به یمین بوده در جعل حکم شرعی. حالا من مجبورم دوباره به خاطر حرفایشون تکرار کنم، در جعل حکم شرعی اصلا شارع کاری به مقام امتثال نداره. تا برسیم ده بار اینو ما اینجا تکرار کردیم، شما تشریف نداشتید ظاهرا، که اصلا شارع در مقام جعل احکام شرعیه کاری به مقام امتثال نداره، که ممتثل مانع داره مانع نداره، اشتباه کرده اشتباه نکرده، محضور داره محضور نداره، مقام امتثال رفتیم مقام جعل و حد نداره. شارع فرموده است که از سارق و سارقه فقط او ایدی هما. امام معصوم فرمودن المراد من الامر فی الآیه الید الیمنا و هو یا و هی الاصابع الاربعه من اصولها. تمام، این در مقام جعل و حکم شرعی است، اصلا کاری من مقام امتثال نداره که آقای حداد و مجری یا قاضی و مجری اشتباه بکنه، تعمد بکنه، مجبور بشه واش دارن، مثلا باید اثبات بکنه که اشتباه بوده، ممکنه واقعا تعمدن این کارو کرده، دلش سوخته بخواسته این کارو بکنه، چه میدونیم. این بحثا مال مقام اجراست، نه مال مقام جعل و حکم. شارع در جعل و حکم کلی جعل کرده و در موارد محظور در احکام ثانویه بارها اینجا عرض در احکام ثانویه مطابق مبنای حضرت امام متخلف معذوره، نه اینکه خلاف انجام نشده، متخلف معذوره.
خیلی خوب، اینکه جناب عالی میفرمایید حضرت امام میفرماید اقوای از خطرقه، آیا اینا رو توجه نداشته؟
عقل چی؟
اقوای از خطرقه.
من درست متوجه نشدم.
روایتی که از تعمید
فرموده، یعنی عبارت امام میفرماید اقوا این است که
اشبه، نه اقواست، اشبه
اقوا،
حالا اقوا یا اشبه، اشبه ظاهرا اشبه بالقواعد، یا اقوا این است که
خب
امام گفتن اقوا این
توجه داشتن.
ما هم که شاگردشونیم میگیم این توجه درست نیست، برای اینکه دلیل نداریم بر اینکه دست چپش که قد شده بار دست راست رو چقدر نکنیم، دلیل نداریم. ایشون میگن اقوا اینه، خب نظرشون اینه، ما میگیم اینجوری نیست، نظرمون هم اینه. دلیل اگر بگن بله درسته. ما از کجا میگیم؟ ما میگیم فقیهی مثل محقق نگفته است، در حالی که باید ایشون میگفت. ایشون گفت که اذن شرعی میخواد، اذن شرعی نداریم. الان هم از امام اذن شرعی میخواد. الان اگر در محضر امام بودیم و درس میگفتن و ما در درسشون حاضر بودیم، چون چه در مواقعی که توفیق داشتیم گاهی اعتراض میکردیم و میگفتیم به اذن شرعی رو بفرمایید چیه؟ این که میفرماد اقوای این است که باید تعذیر بشه، بفرماد اذن شرعیش چیه؟ رابط همجوری که اینجا اشاره شد آقای هارمجبا گفتن، میگن فقط در مواردی که مسئله حکومتی باشه، در مواردی که اخلال در نظم باشه، در مواردی که مثلا شحاکم کشته بشه و موارد دیگه. اینکه شما احتجاج نکنید به اینکه امام گفتن اقوا. ولی گفتن اقوا، خب اقوا معناش این نیست که امام فتوا دادن. میگن بهترینه، خیلی خوب. ما میگیم بهترونه. نه ما دلیل درستی داریم، نه ایشون دلیل درستی داریم. اقوا
این از که اونم قویه، ولی خب عقل به نظر من اینه، بالاخره عقلم.
حالا شما برای مقلدینتون همین رو بنویسید.
امام کاظم علیه السلام
شما در رسالتون
یک پیغمبر درونیه، حجت
شما در
عقل اینه،
شما در
اونم قویه اما عقل اینه.
در رسالتون برای مقلدینتون بنویسید عقل این است، مقلدینتون حجت دارن میتونن عمل کنن، خودتون هم میتونن عمل کنن. ولی اگر کسی دلیل نداشت نمیتونه بگه. خب همین وقت دیگر، بنابراین امام دوتا دلیل
علوم عقلی و سیاسی و اجتماعی و همه را داره رد میکنن، اون را به من گوش میدم.
ما اینجا داریم بحث طلبگی میکنیم و متن شرایان خوندیم، گفتیم که تتعلق و قد ها تتعلق حد ها در بیاد، در صورت اشتباهش ولو زنه ها الیمین، اگر اشتباهی به اصطلاح چپ رو درد کرد، ولو زنها الیمین علیه دیه، باید دیه رو بپردازه، یعنی همین آقای حداد باید دیه پردازه. خب و هل یسقط القطع، عبارت محقق رو لطف کنید، و هل یسقط قطع الیمین، قال فی المبسوط لا، اگر امام اینجور فرمودن شیخ هم در مبسوطشون فرمودن نه، یعنی ساقط نمیشه، باید دست راستش باید قطع کرد، با اینکه اشتباها دست چپش قطع شده. شیخ در مبسوط فرمود دست بلا، چرا لتعلق القطع ها قبل از آبا، قبل از اینکه این اشتباه رخ بده، همین که ما عرض میکردیم، قبل از اینکه این اشتباه رخ بده حکم خدا به دست راستش تعلق گرفته. حالا یه اشتباهی هم رخ داده که دست چپ رفتن بیاشه باید بپردازه، اون اشتباه رخ داده، دست چپ مورد وقت نبوده، مورد حکم خدا نبوده. بله، قال فی المبسوط لا لتعلق القطع بها قبل از آبا، و فی روایت محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام، همین رو وقتی خوندم، ان علی علیه السلام قال لا تقطع یمینه بقطع شماله. خب اصحاب جواهر این دوتا رو رد میکنن، هم روایت رو رد میکنن و همین تأیید رو. ما هم داشتیم میگفتیم که اگر فقط با روایت بحث بکنیم حق با اصحاب جواهره، که بگیم به اصطلاح واقعا دست راستش دیگه نباید قطع کرد. ولی اگر با اعتبار هم که گاهی ما از اعتبار استفاده میکردیم، از اعتبار استفاده بکنیم، میتونیم بگیم این اعتبار کنار این روایت ضعیف، یعنی بازم به روایت توسط بکنیم که روایت محمد بن قیس رو کلن کنار نگذاریم، یعنی بگیم چون امیرالمومنین سلام الله علیه ولو سند ضعیفه ولی در روایت داره لا تخت یمینه و قطع تحت شماله، همینطور که اشتباهی انجام شده بوده، حضرت فرمودن که ولو اشتباه هم بوده، حضرت فرمودن که لا تخت یمینه و قطع تحت شماله. ما به استناد این روایت و با توجه به ولو روایت رو سال جواهر قبول ندارن، دیگران قبول ندارن، اما بگیم چون این روایت ضعیف و اعتبار یعنی در حقیقت آدم بتونه بگه که بهترین هست که بگیم استیفا شده است در حقیقت قطع چهار انگشت با قطع دست چپش، بگیم در حقیقت حق با این طرف قضیه باشد که دیگه یمینش رو قطع نکنیم. یعنی ما در انتخاب به خاطر قبول روایت محمد بن قیس و دلیل دوم که شهید در مسالک نقل کردن، یعنی در حقیقت بگیم حرف شهید درسته.